سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. حالا تعداد داره کم کم افزوده میشه، ببخشید 10 دقیقه تاخیر شد. امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشید. ما جلسه 16ممون فکر میکنم روی شماره جلسه، جلسه 16ممه. البته جلسه اول که به یک سری مقدمات حاشیه‌ای و معرفی منابع و اینها گذشت، در واقع الان به لحاظ محتوا میشه جلسه 15ممون و رسیدیم به نیمه ترم و امیدوارم که برسیم حتی المقدور تمام اون سرفصل‌ها و بحثایی رو که قرار هست در این ترم مطرح بکنیم طرح بکنیم با یک تفصیل خوبی که بتونه خلاصه حق مطلب رو تا حد زیادی ادا بکنه. و بازم با توجه به تذکر همیشگیمون که خب ما به همه مباحث طبعا نمیرسیم و میبینید که چطور گزینشی عمل میکنیم، سعی میکنیم به جای اینکه همه چیز رو مطرح بکنیم همون چند مسئله رو تا حدی که میشه وجوهش رو باز بکنیم. خب ما اون میزان از مطالبی رو که میخواستیم درباره یه نزاع کلیات بگیم و خودمون رو برسونیم به موضع فلسفی آولار و اینکه چطور آولارد در واقع یک بحث در واقع جلوتر از زمان خودش مطرح میکنه درباره کلیات و چطور چارچوب معرفت شناختی رو از اون چارچوب آگوستینی و افلاطونی و همینطور ارسطوییش داره بیرون میاره و چطور مفهوم انتزاع رو از اون چیزی که بوئتیوس در تفسیر ارسطو و خود ارسطو برای ما تصویر کرده بودن معناش رو داره متفاوت میکنه. با اینها آشنا شدیم و یک فضای جدیدی بود و این یک نمونه از شیوه بحثایی است که در فلسفه قرون وسطا در واقع زمینه سازی برای پیدایش فلسفه مدرن رو و فاصله گیری از فلسفه باستان رو داره به ما نشون میده. خب اما عرض کردم پایان جلسه گذشته و بحثش موند برای این جلسه که ما در این حال که زمینه سازی برای شکلگیری فلسفه مدرن رو در اینجا میبینیم، ولی باز باید محتاط باشیم، یعنی نباید به یک باره بگیم که خب پس آولا موضعش همون موضع در واقع فلسفه مدرنه، موضعش همون موضع فلسفه انتقادی کانته مثلا در بحث معرفت و از موضع در واقع رئالیسم معرفتی و از موضعی که کانت بهش میگه موضع جزمی، موضع دوگماتیک که اون رو در مقابل موضع کریتیکال یا انتقادی میدونه، از این بالکل مثلا کسی مثل آولارد بیرون اومده. چرا؟ موضع جزمی که کانت میگه چیه؟ موضع جزمی به این معناست که ما میتونیم با عقل خودمون و با قوای شناختی خودمون موجودات رو آنگونه که هستن فارغ از نسبت با قوای شناختی ما بشناسیم و ما میتونیم درباره جهان و موجودات و هستی چنان سخن بگیم که اگر این نسبت و پیوند با اندیشه ما هم نبود موجودات همین گونه چنین و چنان بودند و این رو کانت بهش میگه موضع جزمی و بعدها هوسر بهش میگه موضع ساده انگارانه یا رویکرد طبیعی. خب این رو باید یه مقدار درش دقت بکنیم از جهت همین بحثی که درباره آولارد داشتیم و نزاع کلیات و ببینیم که تا چه حد این در این چارچوب جای میگیره، این فاصله گیری آولارد و بحثا و نزاعهایی که در قرون وسطا بود و نومینالیسم قرون وسطا فعلا در این صورت قرن 12 و قرن 14 و اوکام رو بعداً واردش میشیم. در اینجا باید ببینیم که چه مقدار با فلسفه مدرن این نزدیکی داره، شباهت داره، چه مقدار از فلسفه کلاسیک باستان دور شده و موضعش در کجاست. ببینید ما در وهله اول وقتی نگاه میکنیم به بحثایی که جلسه پیش درباره آولارد داشتیم میگیم که خب در اینجا ما با یک موضع جدیدی مواجهیم که به جای یک تلقی منفعلانه از ذهن در قبال عین و موجودات خارجی داره منتقل میشه به یک تلقی فعالانه از ذهن. به چه معنا؟ معنایی که جلسه پیش بحث کردیم که ذهن ما قوه شناختیمون، نه حسمون، نه عقلمون، هیچ کدومشون دیگه صرفا آینه نیستند برای موجودات و بازنما کاری که آینه میکنه نیستن، ریپرزنت باز حاضرسازی یا بازنمایی نمیکنند موجودات رو. نه حسمون این کار رو میکنه نه عقلمون، بلکه هر کدوم بر اساس ویژگی های خودش و بر اساس فعل و فعالیت خودش یک وجهه ای رو از موجودات داره برای ما تصویر میکنه، نه اینکه بازنمای موجود باشه چنان که واقعا در متن خارج و فارغ از نسبتش با قوای شناختی ما این موجود این گونه و آن گونه هست. خب این محل بحثه و باید درش تدقیق بشه و باید یه تمایز گذاری های مشخصی درش صورت بگیره. به چه معنا؟ به این معنی که ما باید ببینیم اگر ارسطو مثلا در کتاب درباره نفسش از فعالیت قوای شناختی داره سخن میگه، از فعالیت حس داره سخن میگه، از فعالیت خیال، فعالیت عقل داره سخن میگه، آیا مقصودش اینه که اینها کاملا منفعلن و مثل یک آینه فقط وایستادن که چجوری عکس موجودات خارجی درش بیفته یا نه؟ یا اینکه فیلسوف مدرن آیا اساسا به چیزی به نام ریپرزنتیشن معتقد نیست یا چگونه است؟ بس این رو باید درش یک تدقیقی کرد. من سعی می‌کنم به اختصار صرفا یک اشاراتی بکنم که جایگاه بحثی مقدار روشن بشه. ببینید کسی مثل ارسطو یا فیلسوف ارسطویی مثل توماس آکوینی که سراغش خواهیم رفت، اینها هم قطعا به فعالیت ذهن و آگاهی و قوای شناختی ما در نسبتشون با عرض شود که موجود خارجی قائلن و قطعا قائلن به این که در واقع این چیزی که به عنوان تصویر یا ریپرزنتیشن، تصویر بازنمای موجود نزد ذهن ما داره نقش میبنده، چه تصویر محسوسش چه معقولش، چه صورت محسوسش چه صورت معقولش، این به هر حال یک تناظری با خود شناخت ما و فعل شناختی ما داره. یعنی ما قطعا بر حسب قوای شناختی خودمون داریم صور اشیاء رو میشناسیم. به تعبیری ما در واقع، این تعبیر رو من از تاریخ فلسفه هیرشبرگر که به آلمانی مثلا جلد قرون وسطاش زیاد بهش ارجاع داده میشه، از اونجا گرفتم. یه تعبیر و تمثیل جالبی از این جهت داره در نسبت با متن و ترجمه و نوشتن، همیشه نقل میکنم این رو. میگه که ما متن واقعیت و متن هستی رو در اندیشه ارسطویی یا در اندیشه کسی مثل توماس داریم، این متن واقعیت و هستی رو با ترجمه خودمون میخونیم، یعنی در تناظر با قوای شناختی خودمون و فعالیت ذهن خودمون، و با ترجمه ذهن ما متن طبیعت یا متن واقعیت یا متن هستی داره برای ما تصویر میشه. اما متن همچنان متن طبیعت اشیاست و طبیعت موجوداته و متن هستیه که داره با ما سخن میگه، منتها سخنش داره ترجمه میشه به صورت قوای شناختی ما، به صورت حس ما، به صورت خیال ما، به صورت عقل ما. و از این جهت یک تمایزی برقراره. در موزه آبلار ما با یک رهیافت دیگری مواجه میشیم و اون اینه که اون دیگه طبیعت نیست که خودش مستقیما با ما سخن بگه و ما متن طبیعت رو نمیخونیم، حتی ترجمهش رو هم نمیخونیم در نسبت با قوای شناختیمون، بلکه متن اونطور که دیدیم، متن شناختمون و صوری که ما نزد خودمون داریم، مفاهیم کلی که داریم، اینا ساخته و پرداخته و نوشته خود ماست. تلقی به تعبیر آبلار، اینا تلقیات ذهن ما از وجوهی از جهان خارجه. ما برداشتایی و تلقیهایی از وجوهی داریم که حس ما به اینها ملتفت میشه و روی اونها متمرکز میشه و بعد عقل ما یک تصویر مبهم و مشترک رو از اون وجه حسی داره برداشت میکنه. پس ما در واقع داریم تلقی خودمون رو درباره طبیعت میگیم. به تعبیر دیگه در اندیشه ارسطویی ما طبیعت رو با ترجمه خودمون میخونیم، در اندیشه آبلار ما متنی که خودمون نوشتیم و برداشت خودمون رو درباره طبیعت و ناظر به طبیعت داریم میخونیم. ما در واقع تلقی ها و پندارهایی از واقعیت و طبیعت داریم که این بر حسب تفسیر و برداشت ذهنی ماست و برداشت ذهنیت خودمونه از عین و از عینیت. خب حالا آیا این همون موضع فلسفه مدرنه و همون چرخش کریتیکال و اصطلاحی فلسفه مدرنه؟ نه، هنوز این نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در موضع فلسفه مبتنی بر سوبژکتیویته مدرن ما نه متن طبیعت رو به ترجمه خودمون میخونیم و نه متن نوشته خودمون ناظر به طبیعت و تفسیر و برداشت خودمون از طبیعت رو میخونیم، بلکه ما اساساً معنای طبیعت رو و معنای واقعیت رو داریم برای نخستین بار وضع میکنیم و نوشتن ما به این معنیه که ما تازه داریم وضع میکنیم که او چه باید باشد. یعنی متن طبیعت رو ما مینویسیم، نه اینکه ما متنی بنویسیم برداشتی ناظر به طبیعت و وجوهی از طبیعت. ما در مقام قانونگذار هستیم که اساساً طبیعت چیست و باید چگونه باشد. به تعبیر کانتیش در مقدمه کتاب نقد عقل محض کانت، ما دیگه مثل فلسفه قدیم یک دانش آموزی نیستیم که آموزگار طبیعت به ما بیاموزه که باید جهان چگونه باشه، بلکه ما در مقام قاضی یا بازپرسی هستیم که طبیعت رو نشوندیم و داریم بازجویی میکنیم و ازش سوال میکنیم، استنتاق میکنیم و او باید در مقام متهم به ما پاسخ بده. ما در مقام در واقع پرسشگر از طبیعت هستیم و ما داریم وضع میکنیم پیشاپیش که او باید چی رو چگونه پاسخ بده و حقیقت و متن وجود به منزله ابجکتیویته جهان ابجکتیو داره توسط انسان وضع میشه. خب این موضعیه که ما هنوز در فلسفه قرون وسطا باش اساساً مواجه نمیشیم و نمیتونیم مواجه بشیم. یعنی فیلسوف قرون وسطا اصلاً به ذهنش، به مخیلش هم خلاصه همچی چیزی خطور نمیکنه که ذهن انسان و عقل انسان در چنین جایگاهی در نسبت با هستی قرار بگیره. وقتی با این موضع ما مقایسه میکنیم، کسی مثل آبلارد همچنان از جهت موضع و رهیافت کلی معرفتی همچنان در نسبت با این، یعنی به قیاس، رئالیست محسوب میشه. چرا؟ چون آبلارد به چیزی چون یک واقعیت مستقل از ذهن ما همچنان باور داره و میگه که شناخت ما به اپیستمه حقیقی اون نمیرسه، یک برداشتی رو ناظر به اون داره، نه اینکه واقعیت به منزله واقعیت اساساً با مبدئیت ذهن ماست که داره قانون مندیش رو پیدا میکنه و شکل میگیره. این به این بله دقیقاً درست گفتن خانم خطیبی، نوشتن که هنوز عقل کاشفه. بله دقیقاً همین تعبیری که ما در بحث آگوستینوس هم داشتیم، عقل هنوز عقل واضع نیست و عقل کاشف موجودیت موجوده و موجودیت موجود یک در واقع جایگاه مقدم بر مدرکیت مدرک داره، به اصطلاح بر ادراک شدگیش توسط ذهن ما داره. از این جهت آبلار هنوز در موضع در واقع پیشا مدرن قرار میگیره، هرچند زمین سازی هست برای فروپاشی موضع فلسفه قدیم، یعنی دسترس ناپذیری عقلانیت و صور عقلانی موجودات که خواهیم دید در قرن 13 موضع آبلار عملا توجه خاصی بهش نمیشه و بر میگردن به موضع افلاطونی ارسطویی با تأثیر پذیری از بحث ابن سینا. و بعد در قرن 14 هست که یک نومینالیسم خیلی تیزتر و رادیکالتر میاد و عملا کل مسیر فلسفه قرون وسطا رو و عقلانیتش رو دچار تزلزل میکنه و در نهایت به شکاکیت میانجامه در قرون 15 و 16 که آغاز رنسانس و عصر جدیده. خب عملا موضع آبلارد خیلی مورد توجه قرار نمیگیره و با یک بحث دیگه‌ای مسئله فیصله پیدا میکنه و جالب هم هست یک بحثایی قرار نیست در زمانی طرح بشه. مثل یه بار سوال کردم یکی از دوستان که گفتم بحث زمان آگوستینوس و نسبت زمان و نفس منتقدانش و مفسرانش چه اشخاصی بودن. من بعد در جایی داشتم میخوندم در تفسیر هایدگر از توماس داشتم چند وقت پیش دوباره نگاه میکردم در اون درس گفتارش که عنوانش از تاریخ فلسفه از توماس تا کانت، در اونجا به صراحت میگه که و نشون میده که بحث زمان آگوستینوس در کل قرون وسطا با اینکه کتاب اعترافات در دسترس بوده و مدام خونده میشده، عملا مسکوت گذاشته شده و کنار گذاشته شده و هر کسی که مثل خود توماس دوباره درباره زمان بحث کرده، مبنای بحثش و مبدأ و منتهاش کتاب طبیعیات ارسطو بوده و عملا انگار قرار بوده به این بحث توجه خاصی نشه تا دوران مدرن این دوباره محل توجه قرار بگیره. و بحث آبلارد هم در قرن 13 و در دوران اوج قرون وسطا محل توجه ویژه قرار نمیگیره و یک راه حل دیگه در خصوص بحث کلیات به وجود میاد و اون تقسیم ابن سینایی هست. تقسیم ابن سینا چیه؟ ابن سینا کلی رو و اون چیزی که محل نزاع یه جایگاه هستی شناختیش چیه، این رو به سه رتبه وجودی تقسیم میکنه که این عکس میشه در فلسفه قرون وسطا و پذیرفته میشه و اون این هست که ما کلی رو در سه رتبه به لحاظ هستی شناختی میبینیم. یکی کلیه به قول فیلسوفان قرون وسطا، کلیه پیش از شیء یا مقدم بر شیء، یکی کلیه در شیء یا درون شیء و یکی کلیه پس از شیء. به تعبیری که خود ابن سینا داره، کلی قبل الکسره، کلی فل کسره و کلی بعد الکسره و این سه رتبه رو از هم تفکیک میکنه و اینها ناظر به هم هستن. یعنی چی؟ به لحاظ هستی شناختی کلی اون چیزی که ما در متن جهان داریم میبینیم کلی در شیعه یا کلی در کسرته، همون مفهوم پاروسیه یا حضور، یعنی کلی در ضمن اشیاء کثیر، اون وحدت نوعی در ضمن اشیاء کثیر در واقع حضور داره که بحث اینه که این حضور چگونه حضوریه. در ابن سینا این حضور در واقع اخبار میکنه از یک عنصر معقولی در اینها که همین داره در واقع بهره‌مندی اینها رو از یک رتبه بالاتر معقول نشون میده. اون رتبه بالاتر معقول چیه؟ کلیه ما قبل کثرته، کلیه پیش از شیء. خب اون کجاست؟ بلازه هستی شناختی اون عقل الهیه، اون در واقع عقل فعاله، حالا به تعبیری اون واهب و صوره، اون رتبه ای از عقل هست که تمام ایده ها رو و تمام حقایق رو نزد خودش به نحو مندرج و مندمج داره و با بهره‌مندی از اون یا با افاضه اون عقل فعاله که موجودات اصلا صاحب صور معقول میشن. یک فرض متافیزیکی است که ما در آگوستینوس هم به این شکل داریم و برمیگرده به موضع در واقع نو افلاطونی، برمیگرده به موضع آمونیاستاکاس، برمیگرده به موضع فیلون اسکندرانی که ایده های افلاطون به یک عقل الهی برگردانده شد که در واقع کار خود افلاطون هست. چون افلاطون میگه حضور ایده ها نزد موجودات برمیگرده به یک حضور برتر و اون حضور همه ایده ها نزد ایده خیره، یعنی که ایده یا ایده خیر همه اینها رو در بر گرفته و این ایده خیر به منزله عقل الهی و به منزله نوس در فلسفه نو افلاطونی و بعد در فلسفه آگوستینی و همینطور در اندیشه ابن سینا به منزله عقلی هست که کلیات رو در درون خودش فرا گرفته و این کلیه مقدمه بر شیعه. خب پس ما کلیه قبل از کثرت رو داریم در یک عقل الهی، کلیه بعد از کثرت رو داریم، کلیه فعل کثرت رو داریم و کلیه بعد از کثرت چیه؟ کلیه نزد ذهنه، یعنی جایی که مفهوم کلی انتزاع میشه. انتزاع میشه به تعبیر ابن سینایی به شرط لا میشه، یعنی به شرط اینکه با هیچ وحدت عددی و با هیچ جزئیتی و امر محسوسی این همراه نباشه و این جدا میشه، این تبدیل میشه به مفهوم، چیزیه که نزد ذهن ماست. منتها این مفهوم حکایت داره از اون کلیه فل کسره، کلیه در شی به تعبیر قرون وسطاییش. چرا حکایت داره؟ با وساطتی که اون عقل فعال داره انجام میده و اون عقل الهی داره انجام میده. و اینجا ما دوباره برمیگردیم به چیزی شبیه نظریه اشراق آگوستینوس و عملا این نظریه که حاصل یک جور تعبیر و تفسیر نو افلاطونی از افلاطون و ارسطو هست و به واسطه ابن سینا به فلسفه قرون وسطا منتقل میشه در قرن 13 هم، این میشه تفسیر پذیرفته و رسمی در اندیشه دوران اوج فلسفه اسکولاستیک و عملا ضوابطش همون نکاتی است که آگوستینوس هم پیشتر تعلیم داده بود و موضع آبلارد عملا با این کنار میره و در محاق و در سایه قرار میگیره تا بعد دوباره در فضای پایان قرن 14 هم از جای دیگری و به شکل دیگری باز این مطرح میشه و همچنان هم محل بحث و اختلاف خود ارسطو هست. یعنی دوباره در نومینالیسم قرن 14 هم برمیگردن سر ضابطه ارسطویی و اون که واقعیت و اوسیا به معنای نخستینش فقط یعنی فرد، و از همینجا دوباره بحث شروع میشه و آغاز میشه. خب این بحث رو و نزای کلیات رو ما فعلا میبندیمش تا جایی که فرصت بکنیم برسیم به اندیشه اوکام و نومینالیسم پایان قرون وسطا و اونجا به شکل دیگه ای دوباره این رو بحثش رو باز میکنیم. خب این سرفصل رو فعلا میبندیم و وارد بحث و سرفصل جدید اون میشیم که بحث آنسلم هست، قدیس آنسلم، که از بزرگان فلسفه قرون وسطا و فلسفه اسکولاستیک متقدمه در قرن 11 هم، و نمیخوایم کل اندیشهش و فلسفهش رو اینجا باز بکنیم، یک نکات مقدماتی میگیم و بعد میپردازیم به برهان وجود خداش که مهمترین میراث آنسلمه در فلسفه و در تاریخ فلسفه، و از این جهت به این برهان میپردازیم که ببینیم در اینجا دوباره بحث امکان فلسفه و امکان عقلانیت چگونه داره خودش رو نشون میده و آشکار میکنه. پس ما یک بحثی در اینجا درباره برهان وجودی آنسلم، یا اون به قول خودش میگه اونوم آرگومنتوم، یعنی اون یگانه برهان درباره اثبات وجود خدا، این رو بحث میکنیم، ناظر به اینکه بحث از این برهان و شیوه بحثش و نقطه‌ای که بهش وارد شده چگونه مستقیما به امکان فلسفه مربوط میشه. خب حالا الان میتونیم یه فاصله بدیم تا قبل از اینکه وارد این سرفصل بشیم. اگه تا اینجا احیانا سوال و بحثی نکته‌ای دارید بفرمایید که صحبت بکنیم، بعد وارد این مطلب جدیدمون بشیم. اگر هم نه که میتونیم کراس وارد بشیم باز بحث رو بذاریم برای پایان این مطلب. سوال هست بفرمایید خانم خطیبی. بفرمایید. سلام، وقت بخیر، بفرمایید.
اشیا به دست بیاریم رو میشه در یک اشتراکی همون کلی تعریف کرد. الان سوال من اینه که، یعنی در واقع من اینجا برداشت کردم که اگر مبهم نبود ما نمیتونستیم اون رو کلی برداشت کنیم، یعنی اساسا مفهوم کلی وجود نداره، به خاطر این ابهام و این اشکال در واقع ما میگیم که پس کلیه، پس اشتراک داریم. تونستم برسونم منظورم؟
بله بله بله، دقیقا همینه. یعنی بهش میگه مفهوم کنفوس، یعنی مبهم و مغشوش. یعنی چی ابهام؟ یعنی کاری که آبلار میخواد بکنه، میخواد مشترک بودن رو، مبناش رو عوض بکنه. یعنی در فلسفه افلاطونی، ارسطویی و آگوستینی اشتراک و مشترک، اون امر کوینون به تعبیر افلاطونی، این حاکی از یک وحدت برتریه، فراتر از وحدت عددی، یعنی وحدت فرد، و نشون دهنده یک سطح برتری از وحدته که سطح فراگیرتری هست و در رتبه وجودیش هم رتبه برتره، چون این فراگیری و احاطه وجودی داره و ما رو به سمت در واقع مرتبه برتر وحدت در موجودات داره پیش میبره. در آبلارد این اساساً تغییر پیدا میکنه، یعنی این اشتراک بنیادش وحدت و یک وحدت برتر نیست، بلکه بنیادش در واقع یک ضعفه به یک تعبیری، یعنی عدم وضوح و عدم تمایز و ابهام. عدم وضوح و تمایز در چی؟ در همون وحدت عددی و فردی. یعنی من یک امری رو به لحاظ کاملا متمایز در فردیتش دارم میبینم و بعد این رو عناصر متمایز فردیش رو یعنی عناصر محسوسش رو وقتی بگیرم اینها رو پاک بکنم و مغشوشش بکنم، این یک تصویر مبهمی به ما میده که این ابهامش بنیاد اشتراکشه. یعنی الان شما تصویر منو دارین میبینید، فکر کنین مثلا چه میدونم عینک منو، بعد چشم و دماغ دهن و اینا رو پاک بکنیم، یک شمایل کلی از خلاصه یه سر دو گوش ایجاد بشه که بعد بگین خب این معلومه یه انسانیه، از این سایه پیداست که یه انسانه و میتونه فلانی باشه، میتونه فلانی باشه، میتونه هر انسانی هم باشه. و این یک تمایز بالکل متفاوتیه که بعدها ما نزد مکتب تجربه گرایی فلسفه عصر جدید هم میبینیم، میگن که مفهوم کلی مثل یک سکه فرسوده شده است، یک سکه خلاصه دست فرسودیه که این نقوش روش کاملا پیدا نیست و از بین رفته و مثل یه مهریه که خلاصه جاش و اون حکاکیاش از بین رفته باشه و عملا اون بنیاد وجودیش که یک وحدتیه و یک وحدت برتری هست، اون رو برمیگردونن به یک امری که یک امر در نهایت سلبیه، یعنی از بین رفتن و سلب تمایزات فردی. تمایزات فردی چیه؟ تمایزات تجربی و محسوسه. چرا این کار رو میکنن؟ به خاطر اینکه بنیاد شناخت رو صرفاً حس و تجربه میدونن و بنیاد وجود رو صرفاً فرد میدونن، چیزی که ارسطو در مقابل افلاطون تعلیم داده بود. یعنی خود ارسطو اینطور نبود، ارسطو در دوگانگیه، میگه وجود اولا و به ذات فرده، اما چیستی و تعین وجودی این وجود فردی نوعیتشه و اون وحدت برتره. این تذبذب ارسطو بین افلاطون و موضع در برابر افلاطون خودش رو اینگونه نشون میده که اینا به این طرف ماجرا میچسبن که میگن پس وجود فرده و اون چیزی که از وجود شناخته میشه فردیته. حالا ما میخواییم از این فراتر بریم، این فردیت رو تمایزاش رو مبهم میکنیم و پاک میکنیم و یک وجه خاصی رو در نظر میگیریم که این وجه خاص بیانگر حقیقتی نیست. یعنی ما اگر میگیم که وجه وحدت نوعی انسان نطقشه، این نطق رو یک عنصر وجودی فراتر و یک وحدت فراتر میدونیم نسبت به اینکه این اسمش حسن و اون اسمش حسینه. اما در اینجا چون اون مبنا برداشته میشه، عملا این برمیگرده به یه جور ابهام و میبینید بس چقدر مهمه. یعنی بنیاد در نهایت علم و بنیاد شناخت و اپیستمه در اینجا متزلزل میشه و برای همین در تجربه گرایی مدرن هم ما میبینیم که در نهایت کار به شکاکیت میرسه و فیلسوفی مثل هیوم وقتی میاد تمام در واقع پیامدهای تجربه گرایی رو استخراج میکنه، عملا به انکار معرفت و شکاکیت و احاله به جور عادت ذهنی و روانشناسی میرسه. و در واقع این موضع رو اگر خیلی کانسیکونت بخوایم دنبال بکنیم، خیلی پیگیرانه تمام پیامدها و نتایجش رو بخوایم به دست بیاریم، این عملا به انکار عقلانیت و معرفت میانجامه. در آبلارد هنوز چنین چیزی کاملا پیامدهاش کاملا استخراج نشده و یک شکاکیت تمام عیار به دست نیومده. فعلا همینقدر پاسخ سوالتون به نظرم رسید.
عذر میخوام اما جسارتا من نتونستم کامل متوجه بشم، چون از یه طرف میگفت که درست وجود عینی تنها در فردیته، اما این کلیات به هر حال وجود ذهنی دارن، درسته؟
بله، منتها وجود بله بفرم.
اما اینجا که میاد میگه اون تصویری که ما برداشت میکنیم به این اندازه مبهمه که میشه بر مصادیق زیادی منطبقش کرد، این در واقع اینطور میشه برداشت کرد که اگر ما میتونستیم حقیقتمون رو بشناسیم قابل انطباق نبود بر مصادیق زیاد و در واقع مفهوم کلی اساسا وجود نداره و اگر مفهوم کلی هست و ما درکش میکنیم این حاصل خطاست، پس نباید از اون طرف بگه که اینا یه وجود ذهنی هم دارن و بگه وجود نداره و این حاصل خطای ادراک انسانه.
ببینید وجود ذهنی که میگه، وجود ذهنی یعنی شما میفرمایید دو تا معنی داره. یه بار معنی وجود ذهنی یعنی وجود در واقع حاکی و حکایت کننده نسبت به این معنی اصلی وجود ذهنی، یه بار مقصود اینه که این یک وجود در ذهنه، یعنی یک معنایه و یک مفهومیه یا یک تصویریه که در ذهن ما شکل گرفته. به این معنای دوم ما میتونیم اینجا از وجود ذهنی کلی بحث بکنیم. وجود ذهنی امر کلی یک معناییه در وجه اول، یک تصویر مبهم و به این معنی مشترک از مجموعه تصاویر حسی هست که این در ذهن ما نقش می‌بنده و بر اساس این یک مفهومی داره شکل می‌گیره که اون مفهوم رو ما زیل یک واژه داریم مینامیم که این واژه معنادار و واژه دارای دلالت هست که دلالتش به همین وجه اشتراک و ابهام بین تصویرهای حسی داره برمیگرده. حالا این حیث در واقع بازنما و حیث حکایتگر مستقیم از اشیای خارجی نداره، از این جهت کاملا فرمایشتون درسته، یعنی این رو ما نمیتونیم به یک مابعضای خارجی مستقیما برگردونیم. و اگر که حکم بکنیم، چون این صدق و کذب و حقیقت و خطا به حکم برمیگرده، اگر ما حکم بکنیم که این تصویر، یعنی تصویری که یا مفهومی که یا واژه‌ای که ما مثلا از مفهوم کلی داریم، از این تصویر مبهم داریم به نام انسان، این یعنی واقعیت و ذات و ایده انسان‌ها که ما در خارج داریم می‌بینیم، این حکم قطعا خطاست. خب اما با این ما اینطور حکم نمی کنیم که خطا باشه، ما با این مفاهیم، با این مفاهیم کلی، ما داریم در واقع شناخت انسانی خودمون رو شکل میدیم و داریم مفاهمه می کنیم و داریم درباره امور معناداری سخن میگیم. این سخن ما ملاکش چیه؟ اگر بگیم این حیث بازنمایی از خارجه، این قطعا خطاست و ما بر اساس یک خطا داریم بحث میکنیم. اما این ادعا رو میذاریم کنار و میگیم ما داریم مفاهمهی میکنیم بر حسب معانی که این معانی رو از روی اشتراک مبهم تصاویر حسی برداشت کردیم و در واقع ما اون چیزی که بهش میگیم شناخت انسانی، بنیادش به لحاظ معرفتی حاصل نوعی مفاهمه بر سر دلالت‌های معانی این الفاظ کلی هست که این زمینش برمیگرده به همون شیوه برداشت ذهنیت انسانی ما. این شیوه برداشت صرفا فردی نیست، بلکه ذهن انسانی این گونه و آن گونه این وجوه رو می‌بینه و بر سر این معانی کلی در واقع نوعی موافقت و نوعی اشتراک داره پیدا میکنه. به این معنی ما میتونیم از این مفاهیم بحث بکنیم، ولی قطعا اینها به نظر آبلان اینها اپیستمه نیستن، اینها دوکسان، اینها باورهای ما هستن و به یک معنای نهایی خب دوکسا حقیقت نداره، دوکسا صرفا پنداره و اگر حقیقت رو ما در اپیستمه بدونیم، در اینجا ما با حقیقت معرفتی مواجه نیستیم. حقیقت معرفتی حقیقی چیه؟ در اینجا آبلار فارغ از بحث معرفتیش درباره کلیات، عرض می‌کردم جلسه قبل، یک تئولوژی داره، یک الهیات و خداشناسی داره، میگه حقیقت خلاصه حقیقی یا اون صورتی که ذات اشیاس و وجود هر فردی وابسته به اونه، اون یک صورتیه که در ذهن الهی هست و اون تصویریه که بر اساس اون خداوند جهان رو سرشته و موجودات رو آفریده، ولی ما دسترسی بهش نداریم. یعنی کلیه قبل الکسره رو کلیه پیش از شی رو به لحاظ الهیاتی آولار رو همون سنت آگوستینی قبول داره، اما دسترسی معرفتی ما به اون رو قبول نداره. به این معنی
ذهنی منافاتی با عدمی بودنش نداره در جهان خارج.
بله، یعنی مطابقی نیست، این مبتنی بر یک کارسپوندنس نیست که ما بگیم این عیناً مابعضا داره و مطابقت داره، یک حاصل یک برداشتیه. بله به این معنی. آقای جباری هم پرسیدن، گفتن که کلیه بعد از شیء چیه؟ کلیه بعد از شیء همون ابستراکشنه، همون انتزاعه، یعنی اون چیزی که ما نزد ذهن داریم به شکل میدیم. حالا به شکل میدیم دوباره محل نزاعه که اگر آبلارد باشه میگه انتزاع به این معنی که چیزی که ما خودمون بر اساس این ابهام و اشتراک ساختیم و معنا رو بر سرش موافقت داریم در فهم انسانیمون، اگر ارسطو باشه، ابن سینا باشه، توماس باشه، میگن نه، این در واقع حاصل به فعلیت رسیدن صورت معقول خود موجود فردیه که اون در ترکیب با ماده به منزله فرد خودش رو نشون میده بر حس ما، ولی نزد عقل فعال ما و نزد عقل ما این صورت معقول در واقع به فعلیت میرسه و با عقل ما متحد میشه و این میشه مفهوم کلی بعد از شیک، یعنی کلی بعد از اینکه ما اون رو انتزاع کردیم و منفکش کردیم از عناصر فردیش و تونستیم اون معقولیت بالقوه رو یا اون صورت محض رو فارغ از عناصر مادیش در واقع نزد ذهنمون به دست بیاریم و این میشه کلی بعد الکسره یا کلی پس از شی به تعبیر قرون وسطایی لاتینیش. خب اگر فعلا نکته ای تا اینجا نیست ما وارد سرفصل بعدیمون بشیم. خب تو ذهنم تا سه شمردم، سوالی فعلا نبود، بریم سراغ سرفصل بعدیمون. ببینید برهان وجودی آنسلم رو وقتی ما ازش میخوایم بحث بکنیم اول یک مقدماتی باید عرض بکنیم درباره اینکه آنسلم از حقیقت و از فلسفه و عقل و عقلانیت چه میفهمه و چگونه همه اینها رو به وجود خدا داره متصل میکنه و منتسب میکنه و بعد چگونه بنیاد اندیشش روی این برهان سوار میشه و بعد اینکه چگونه این برهان و تقریرش و تمام نقدها و دفاعها برمیگرده به اون بنیانگذاری عقلانیت فلسفی. خب این پس بحث جدید ما و سرفصل جدید ماست. درباره خود شخص آنسلم و دورش و قرن 11 و اینها خیلی بحث تفصیلی در اینجا من نمی کنم، میتونید رجوع بکنید به تاریخ فلسفه ها، این جور نکات رو تاریخ فلسفه ها زیاد نوشتم. من دوباره جدید یه رجوعی کردم به هم تاریخ فلسفه ژیلسون و هم تاریخ فلسفه کاپلستون و همین تاریخ فلسفه هیچبرگر. واقعا تاریخ فلسفه ها، حالا خودمونیم عرض میکنم، واقعا آدمو ناامید میکنن. یعنی این همه طرف متخصص نوشته و اینا حالا نویسنده هستن که اصلا در فلسفه قرون وسطا تخصص دارن. یه بحثی رو در خصوص بوناونتورا رجوع میکردم دیروز پریروزا و واقعا آدمو سرخورده و ناامید میکنن. در پرانتز عرض میکنم یعنی این همه نکته از این ورا از اون ورا اینها آورده و زندگی فیلسوف و مدرسه چی قرن 11 و مکاتب 12 و ترجمه ها کجا رفت چی شد چی اومد، ولی یه نکته فلسفی درست که درست تقریر شده باشه، آدم یه استنباط خوب فلسفی ازش بخواد بکنه و اصلا مسیر بحث رو به لحاظ سیستماتیک و فلسفی مفهومی بخواد درست برای خودش تقریر بکنه، واقعا تو اینا وجود نداره. یعنی من الان حالا این سرخوردگیم رو که خیلی وقت دارم و عملا تاریخ فلسفه رو به صورت منابع اول ترم نقل میکنم، ولی واقعا مایه سرخوردگیه. یعنی تحدی میکنم الان به شیوه چیز، به شیوه تحدی قرآنی، که اینجوری که ما روی مسائل وارد میشیم شما برید تو این تاریخ فلسفه های مشهوری که نه فقط به فارسی ترجمه شدن، تو خود منابع انگلیسی، آلمانی، فرانسه هم کسی مثل ژیلسون یا قرون وسطای کاپلستون و اینا مرجع هستن، ببینید واقعا تقریرهای درست درمونی دارن یا نه. من هر بار مراجعه میکنم چیز زیادی دستگیرم نمیشه. خب حالا اینجور مطالب رو که آنسلم کی بود و دورش کی بود و قرن 11 چی بود و اهمیت و ایناش، اینا رو در همین تاریخ فلسفه ها میتونید خودتون رجوع بکنید، من تفصیلی از این جهت نمیدم، فقط به چند نکته کلی بسنده میکنم و اون که آنسلم متفکری و فیلسوفی کاملا آگوستینیه و به لحاظ تاریخی هم مال قرن 11 پیش از در واقع آبلارد و بحثایی که ما داشتیم و دیدگاهش درباره کلیت جایگاه فلسفه و رابطه عقل و ایمان و چارچوب افلاطونی اندیشش کاملا تثبیت شده است. فقط تفاوتی که ما میتونیم در اینجا ببینیم اینه که یک تأکید نظاممندتر و صریح‌تری داره درباره بیان عقلانی و برهان و برهان آوری و با یک صراحتی تأکید میکنه که ایمان دینی صرفا ناکافیه و مادامی که ضرورت عقلی و برهانی آورده نشه ما ایمان دینی صرف برامون کفایت نمیکنه و هدف اینه که ما یک بصیرت عقلانی در ایمان بتونیم پیدا بکنیم و یک عقل ایمانی بتونیم پیدا بکنیم. عنوانی که در مقدمات اون چند جلسه عرض میکردم، آنسلم بهش میگه intellectus fidei، یک عقل ایمانی یا نوعی در واقع بینش عقلانی یا بصیرت عقلانی در ایمان. و از این جهت حجیت نقلی رو، یعنی حجیت آبای کلیسا رو و آبای دینی رو، حتی برای مؤمن مسیحی کافی نمیدونه و تأکیدش اینه که ما باید به چنان ضرورت عقلانی نخستینی دست پیدا بکنیم که حتی کسی که از حقیقت منقول، یعنی از مسیح و کتاب مقدس و تعالیم کلیسا هیچی نمیدونه، ضرورت این رو بپذیره. و این نکات رو در یک رساله کتابی جمع‌آوری کرده تحت عنوان کور دئوس هومو، چرا خدا انسان شد. و هر شود که سعی میکنه این ضرورت عقلانی صرف رو تصویر بکنه و نشون بده برای ما. این ضرورت عقلانی یا خود عقل، مفهوم راتیو در لاتینی که در زبان اروپایی هم مفهوم هست، این مفهوم راتیو برای آنسلم دو تا بعد اصلی داره. یکی بعد ناظر به ذهن که راتیو به معنای ذهنیشه و مفهوم ذهنی راتیو هست که تبدیل میشه به مفهوم عقل به منزله قوه شناخت انسان. و دوم مفهوم عینی راتیو، مفهوم ناظر به موجودات، چیزی که آنسلم بهش میگه راتیو رئی، یعنی عقل شیء، عقلانیت یا عقلی که مربوط به موجودات، راتیوی شیء، راتیوی موجود. که این به چه معناست؟ راتیوی انسان و راتیوی ذهن یعنی قوه شناخت و عقل، قوه عاقله. راتیوی موجود یعنی علت و بنیاد اون شیء، به تعبیری یعنی همون ایده‌ای که درش حضور داره، همون کلیه در شیء به تعبیری. و به یک معنا یعنی اون معقولیت درونی شیء که حقیقت اون شیء و وجود حقیقی اون شیء. باز برمیگردیم به تعبیری که تو سرفصل قبلیمون داشتیم، اون چیزی که مابه تحقق شیء، توتین عینای هست به قول ارسطو، صورتش، صورت معقولشه. خب آنسل میگه که برهان و به دست آوردن ضرورت عقلانی به وسیله برهان عقلانی در واقع یعنی کشف راتیوی شیء، کشف عقلانیت موجود. و این در فرایند استنتاج عقلانی به دست میاد و اسم این رو میذاریم کشف حقیقت. و هدف از برهان و هدف از عقل و هدف از حقیقت اینه که راتیوی انسان، عقل انسان به راتیوی شیء یعنی عقل موجودات متصل بشه و این پیوند بین اینها برقرار بشه. به تعبیری دوباره یادآوری بکنیم همون اصل و تعلیم اساسی پارمنیدس رو، هدف اینه که راتیوی انسان در مقام نوع این، یعنی ادراک عقلانی و تعقل، برسه به راتیوی شیء، یعنی برسه به موجودات و عینایی، برسه به هستی، هستی در مقام راتیوی شیء. یعنی چی؟ یعنی حقیقت اینه که ما این قید آتو، این همانی رو بین نوع این و عینای، بین تعقل و وجود بتونیم کشف بکنیم و به دست بیاریم. حقیقت یعنی همین این همانی و همانی بین نوع این و عینای، به این معنی که عقل ما با عقل شیء، راتیوی ما با راتیوی شیء باید وحدت پیدا بکنه. یعنی حقیقت و مسیر عقلانیت و فلسفه اینه که عقل ما عقل موجودات و عقل هستی رو دریابد. یعنی عقل داره عقل رو میابه و به این معنی عقل داره این همانی خودش رو با عقل به منزله هستی داره پیدا میکنه، به تعبیری که بعدها در فلسفه هگل هم باش مواجه میشیم. کل فلسفه یعنی این که عقل داره خودش رو در تمام عالم میابه و میفهمه که خود بودن عقل به واسطه دیگری و غیره که کل هستیه و اونم چیزی غیر از عقل نیست و این همانی رو داره کشف میکنه. به تعبیری نهایت مسیر فلسفه و کشف حقیقت در واقع خودشناسی عقل یا تعقل عقل به خودشه، به منزله وحدت راتیوی شیء و راتیوی انسانی. و این غیر از تعبیر هگل، تعبیر ارسطویی هم هست، به این معنی که والاترین عقل و والاترین کمال وجودی که زندگی و حیات و فعلیت عقل چیه؟ نوئسیس نوئسئوس، یعنی خوداندیشی عقل، عقل داره به خودش میاندیشه و این تفسیری هست که از اصل همانی پارمنیدسی در اینجا و در کل سنت فلسفی به یک معنا داره داده میشه، تا برسیم به فلسفه معاصر که یک تفسیر دیگری میخوان از این همانی به دست بدن و تأملاتی که هایدگر رو این جمله پارمنیدس داره. من فعلا درش وارد نمیشم، فقط در پرانتز اینو عرض کنم برای زمانی که انشالله مطالعتون وارد اونجا هم شد. اینکه کار اصلی اینه که ما کاری بکنیم که وجود به عقل فرو کاسته نشه و عقل همواره گشوده به روی یک غیر بمونه و عقل قرار نیست این وجود بشه، وجود هم قرار نیست این عقل بشه و اینها رابطه شون یک رابطه تعلق و گشودگی متقابل باشه. این چیزیه که در واقع هایدگر بهش میگه فراروی از متافیزیک. حالا بحثایی که احتمالاً دیدید یا خواهید خوند، این یک ثابته خیلی کلی میخواستم در پرانتز به دست بدم. خب برمیگریم سراغ آنسلم. پس آنسلم میگه برهان و کشف حقیقت در واقع پیوند راتیوی انسان، عقل انسان با عقل اشیاء و اینکه همه چیز یک عقله. یک رساله آنسلم داره تحت عنوان ده وریتاته در باب حقیقت و در اینجا در خصوص کشف مفهوم حقیقت و تعریف فلسفی از اون آنسلم بحث میکنه و تصریح میکنه، میگه تا پیش از من در این رساله هیچ کس تعریف نهایی حقیقت رو اینگونه ارائه نکرده. دو تا مبدع رو آنسلم در آغاز این بحثش برای حقیقت بحث میکنه، میگه یکی گزاره ایمانیه، یکی تجربه انسانی. گزاره ایمانی همون جمله انجیل یوحناس به این معنی که خدا حقیقته. تعبیر انجیل یوحنا رو با هم در اون جلسه اول دیدیم، میگه من راه و حقیقت هستم، راه و حقیقت و حیات، از قول مسیح در مقام خدا. خب اینو کاریش نداریم. در تجربه انسانی ما حکم میکنیم به مراتب مختلف صدق و حقیقت درباره امور مختلف. بحث از اینجا آغاز میشه. آنسل میپرسه، میگه آیا ما برای جمع این دوتا مبدع درباره حقیقت باید بگیم که هر چیزی که صدق داره در هر مرتبه‌ای یعنی حقیقت داره، یعنی خداست یا با خدا این همانه یا نه؟ باید چجوری این رو بفهمیم؟ آنسل میگه ما در تجربه انسانی برای یافتن تعریف حقیقت نخست جستجوی استقرایی میکنیم و میبینیم که اقسامی از حقیقت وجود داره، یعنی هر جایی که حقیقت گفته میشه ما این رو در سطحی داریم متوجه میشیم، از پایین ترینش که حقیقت در یک نشانگری معنایی هست، اصطلاح سیگنیفیکاتیو، نشانگری معنایی یعنی رابطه در واقع لفظ و معنا، ما یک صدا یک وکس خارج میکنیم و این یک معنایی داره، داره از یک محتوایی اشاره میکنه، یک محتوای در واقع سیگنیتیو داره. این یک سطح از حقیقته. یک سطح حقیقت حقیقتیه که ما در حس داریم باش مواجه میشیم، یکی حقیقتیه که ما در سطح حکم و گزاره باش مواجه میشیم، یکی حقیقت در اراده است، حقیقت در عمل، حقیقت در نظر و در نهایت حقیقت در ذات درونی اشیاست، همون راتیو به معنای وجودیش که عرض شود که آنسلم ازش بحث میکنه. خب اینها رو برمیشموره و بررسی میکنه و میگه معیار و ملاک همه این مراتب و صور مختلف حقیقت چیه و ما چطور میتونیم یک معیاری رو پیدا بکنیم که از حقیقت منطقی گرفته تا حقیقت اخلاقی و حقیقت هستی شناختی در نهایت بتونه همه اینها رو فرا بگیره. آقای احمدی نوشتن که صدا برایشون قطع و وصل میشه، اگه برای سایر دوستان هم قطع و وصل میشه ما این کانکشن رو چک بکنیم، اگر نه که ایشون کانکشنشون رو چک بکنن ببینیم که مشکل چیه. خب نه نوشتن یه سری دوستان، خانم مرادی نوشتن صدا خوبه، آقای جباری هم همینطور. خب پس آقای احمدی خودشون یه بار کانکشن رو میتونن قطع وصل کنن یا امتحان کنن. خب اون مفهوم عامی که آنسل روش دست میگذاره برای یه مفهوم خیلی سوری عامه، برای اینکه تمام مراتب حقیقت رو شامل بشه، مفهوم رکتیتودو هست. رکتیتودو به لاتینی یعنی برحق بودن، یا تعبیر ساده تر یعنی درستی، و یک مفهوم عام و شامل و یک تعریف عام میخواد به دست بده. میگه حقیقت در تمام مراتبش به این معنیه که چیزی چنان هست که باید باشد. هست و باید رو در هم میامیزه و فراگیر نظر و عمل هست. این در واقع تعریفش. چیزی چنان هست که باید باشد، این باید چیه؟ یعنی به واسطه علتش. تعریف خیلی عام و سوریه، یعنی چیزی به واسطه علت خودش چنان هست که باید باشد. خب مقصود چیه؟ در فصل 10 این رساله میگه که حقیقت برای هر چیزی به معنای کمال اون چیز هست. مفهوم کمال رو وارد میکنه. اینطور میگه، میگه زیرا همه چیز به این کمال به معنای حقیقت وامدار است، اما خود آن وامدار هیچ چیز نیست و خودش بر مبنای هیچ بنیاد یا علتی نیست، بر مبنای هیچ راتیوی نیست جز این که هست. پس ما هر حقیقتی رو بر مبنای یک علتی و بر مبنای یک کمالی داریم میفهمیم و این کمالات بر هم مبتنی هستند تا برسیم به یک کمال نهایی که اون صرف هستیش کافیه برای اینکه همه چیز در کمال خودش و در درستی خودش برقرار باشه. یعنی آنسلم ذهنش به این سمت میره که ما حقیقت رو زمانی میفهمیم که برترین حقیقت رو بفهمیم، و برترین حقیقت اون چیزیه که ذاتاً بی علته، یعنی باید نهاییش برمیگرده به صرف هستیش، و چون خودش علت و باید برای هر گونه حقیقته، این مرتبه‌ایه که جامع هست بین حقیقت نظری و ذهنی و حقیقت در شناخت و فکر ما و حقیقت در متن وجود، و باید بنیاد وحدت این دوتا باشه. میخواد خودش رو دقت بکنید برسونه به همون همانی پارمنیدسی. میخواد بگه که یک بنیاد وحدتی حقیقت در شناخت ما و حقیقت اشیا با یکدیگر باید داشته باشن که این بنیاد مطابقت این دو رو با یکدیگر ممکن بکنه. خب اون بنیاد چیه؟ بنیادی که خودش بی بنیاده، علتی که خودش بی علته، و اون کمال و بنیادی که صرف هستیش داره باید خودش رو برقرار میکنه، اون کاملترین وجوده و برترین وجوده و کمال مطلقه، به منزله یک اینتلکتوس، به منزله یک عقل برتر و فراگیر، راتیوی همه راتیوها، و اون چیزیه که ما ذیل مفهوم خداوند میشناسیم به این معنی که طرح پیشین همه راتیوها و حقایق و بنیادهای همه موجودات در اون قرار گرفته و کل هستی بر حسب بهره‌مندی و الگوگیری از اون هستی شده. تلقی کاملا افلاطونی و آگوستینی از کمال مطلق و از موجود الهی در مقام یک عقل برتر که فراگیر همه ایده هاست داره. خب آنسل میگه که این بنیاد و این ذات حقیقت رو ما تنها با عقل میتونیم دریافت بکنیم و این برترین کمال در واقع شرط هر گونه موجودیه که ما اون موجود رو دارای علت میدونیم. به این معنی یعنی این دارای کمال مطلق نیست. و مسیر بحثش مسیر کاملا افلاطونیه، به این معنی که جایگاه اون برترین کمال یا ایده خیر، ایده های آگاتون و مسئله بهره‌مندی براش مطرحه، به این معنی که مادامی که کامل و کاملترین نباشه ما به ناکامل نمیتونیم بیاندیشیم، به خاطر اینکه ناکامل صرفاً به واسطه بهره‌مندی از کامله که هست، و کامل اون چیزیه که خودش بی علته و علت همه چیزه. بر مبنای این بحث درباره حقیقت، حالا من مختصر عرض کردم، آنسل در رساله‌ای و در کتابی تحت عنوان مونولوگیون چند برهان میاره برای اثبات وجود خدا که اینها به همین شکل بر مبنای مراتب موجوداتن و مراتب بهره‌مندی موجودات از اون برترین کمال. و مسیر بحثش کاملا مسیر افلاطونی هست. مثلا برهان میاره از طریق مفهوم خیر، به این معنی که مفهوم خیر همواره غایته، خیر به معنای غایت، به این معنی که ما در متن تجربمون، در تجربه حسی خودمون و در حواسمون همواره چیزی رو از برای چیزی یا به غایت چیزی داریم دنبال میکنیم و ما در متن مواجهمون با موجودات همیشه داریم غایتمند عمل میکنیم. در متن زندگی ما چیزی رو در نسبت با چیزی یا چیزی رو از برای چیزی میخوایم، یعنی در هر مرحله ما یک غایت گذاری میکنیم و یک خیر رو در معنای خیر به منظور چیزی، چیزی که در بحث حکمت عملی آگوستینوس هم داشتیم، یک خیر در واقع نسبی رو داریم در نظر، یعنی خیر در نسبت با چیزی. و به این ترتیب ما داریم متن تجربمون رو و متن زندگیمون رو پیش میبریم و همواره دنبال یک غایتی هستیم، چیزی رو بر حسب چیزی خوب میدونیم، با مفهوم خوب نسبی مواجه میشیم. و آنسل میگه اگر این مسیر رو دنبال بکنیم در نهایت ما به یک خوبی میرسیم که این خوب و غایت و خیر نهایی هست و این دیگه در نسبت با چیزی نیست و نسبی نیست، بلکه یک خیر مطلقه و یک خیر فی نفسه است و این یعنی برترین کمال و حقیقت مطلق. یا در برهان دیگه میگه اگر ما به طبیعت موجودات و ذوات اونها نگاه کنیم، بین اینها نوعی عدم تساوی از جهت مرتبه کمال و وجودیشون میابیم. یعنی چی مرتبه کمال و وجودی؟ باز بر حسب عقل داره معنادار میشه. مثلا مرتبه وجودی چوب با مرتبه وجودی اسب یا مرتبه وجودی انسان یکی نیست، بر اساس مفهوم حیات و مفهوم عقل این مراتب رو در نظر میگیره. و به این ترتیب ما سلسله مراتبی در موجودات برقرار میکنیم بر اساس مفهوم حیات و عقل که همون سلسله مراتب ارسطویی باشه، تا برسیم به فعلیت محض و صورت محض، که این مراتب در واقع به جایی میرسن که میرسیم به این که یک طبیعت یگانه هست که چنان از سایر موجودات برتر است که در برابر هیچ موجودی فروتر نیست. جمله‌ای که آنسلم در همین کتاب مونولوگیوم میگه در فصل چهارمش. و همینطور میگه موجودی که صرفاً به واسطه خودش چنان است که هست و هر آنچه هست به واسطه آن چنان است که هست، این میشه برترین مرتبه همه موجودات. تمام این شیوه بحثای آنسلم در واقع مبناش همون نظریه متکسیس یا نظریه بهره‌مندی افلاطونی و آگوستینی هست و بحث اینه که ما با یک ایده سر و کار داریم که بنیاد برتر و واحد برای تعینات موجودات و موجودات بهره‌مند از اون هستند و بدون این کمال و خیر در مقام کمال وجودی هیچ موجودی نمیتونه وجود داشته باشه و هر موجودی از آن جهت که هست در واقع نشانگر یک کمال هست که برتر از خودشه و در این در نسبت بهره‌مندی با اون در واقع هست. این دیدگاه مبتنی بر نظریه بهره‌مندی و متکسیس افلاطونیه که ما به یک معنی دیگه در پرانتز عرض بکنم در فلسفه افلاطونی اسلامی هم در حکمت اشراق میتونیم باش مواجه بشیم. در اون مراتب نور که سهروردی بحث میکنه یک قاعده‌ای داره به عنوان قاعده ممکن اشرف نسبت به ممکن اخص. دیدید دیگه، من یادم ما مدرسه بودیم اینو تو کتابم داشتیم، تو کنکور هم ازش تست میومد، تو کتاب درسی که دکتر طالبزاده تألیف کرده بودن برای ما. حالا نمیدونم کتاب شما مثل اینکه عوض شده، من جدید کتاب سوم دبیرستان دیده بودم، حالا در پرانتز خلاصه همچین چیزیه. قاعده رو تقریرش رو اگر ببینیم شیخ اشراق میگه و من القواعد الاشراقیه چیه؟ از قواعد اشراقیه هیه ان الممکن الاخص اذا وجده، اگر ما با یک ممکنه در سطح پایین‌تر مواجه شدیم که این وجود داره، فیلزم ان یکون الممکن الاشرف قد وجده. این در واقع مرتبه این الزامش از کجا میاد؟ اینکه این باید در نسبت بهره‌مندی با اون مرتبه بالاترش وجود داشته باشه. یعنی ما مراتب رو از موجود ناقص به عنوان شرط تا موجود کامل داریم بهشون توجه پیدا میکنیم. خب حالا با این بحثا خیلی کاری نداریم، اون بحث اصلی آنسل و برهان اصلیش و اون چیزی که از آنسل در تاریخ فلسفه مونده اینها نیست. بحث اصلی آنسل چیزی که در کتاب دیگری آورده، کتاب مونولوگیون، برهانهای از این دسته بر حسب مراتب موجودات و ناظر به موجودات. اما آنسلم یه کتاب دیگه، رساله‌ای داره تحت عنوان پروسلوگیون. در این پروسلوگیون به تعبیر خودش اون یگان برهان رو، اون یگان دلیل یا به تعبیر لاتینیش اونوم آرگومنتوم رو میخواد طرح بکنه که بر اساس اون ما دنبال اون یگان برهانی هستیم که جز خودش، یعنی خود ذات الهی، به هیچ چیز دیگری نیاز نداشته باشه برای اثبات وجود خدا، نه به برهان دیگری نیاز داشته باشه و نه به موجود دیگری و نه به تجربه و نه به هیچ چیز دیگر. اینم یک تلاش خاصیه که در تاریخ فلسفه ما باش مواجه میشیم. ما چنین تلاشی رو در فلسفه اسلامی هم میبینیم و تحت عنوان برهان صدیقین ازش بحث میشه. اوجش بحث برهان صدیقین ملا صدراست که میگه من از خود حقیقت وجود به حقیقت وجود که ذات الهی برهان میارم و هیچ مبنای دیگری ندارم. این دست برهانا ما در تاریخ فلسفه باشون مواجه میشیم. شاید در وهله اول برای ما عجیب غریب به نظر بیاد، شاید که نه قطعا، یعنی به نظر خب یه جور مصادره مطلوبه. ما از اون مفهومی که میخوایم آغاز میکنیم و مفهومی که میخوایم ازش به دست میاریم، ولی چنین نیست. یعنی انقدرم بحث ساده نیست. یعنی بحث اینه که ما یک جور بنیانگذاری نهایی عقل رو در پیوند با وجود میخوایم به دست بیاریم. حالا باید دنبال بکنیم در متن برهان آنسل چه اتفاقی داره از این جهت میفته. یک نکته رو از جهت اهمیت این بحث آنسل عرض بکنم و این برهان وجودیش، اهمیت تاریخیش، و اون اینکه کانت بعدها چندین قرن بعد، یعنی از قرن 11 هم شما حساب بکنید تا اواخر قرن 18 هم، کانت بعدها میگه که این شیوه برهان که اسمش رو مینامه برهان اونتولوژیک، برهان وجود شناختی یا هستی شناختی، میگه این برهان بنیاد هر گونه برهان و بحث نظری برای اثبات وجود خداست. و عرض شود که این رو ملاک و بنیاد برای تمام براهیم میدونه. چی نوشتم؟ خانم منوری سلام کردم، منم سلام عرض میکنم. میگن که سعی کردم وارد بشن، لپتاپ مشکل خورده. از اینجا تأخیر، من فکرم توی سامانه و اینا بوده. اگر مشکل لپتاپ خودتون بوده که مسئله سامانه پس نبوده، مشکلی نیست. حالا امیدوارم که بحث و بعد بتونید تو همین سامانه یا فایل صوتیشو بفرستم تا اینجاشو دنبال بکنید، خواهش میکنم. عرض کنم که پس این یک اهمیت ویژه‌ای داره و ما از این جهت هم باید روش وایسیم. یعنی صورت تقریر برهان آنسل یه جوری حالا با هم الان دنبال میکنیم، مثل یه جور گویی شعبده بازی عقلیه یا یه جور ساده انگاری درش هست و سریع آدم میخواد نقدش بکنه، اما یه چیزی در درون خودش داره که این تأثیر تاریخی وسیعی داشته و تأثیر سیستماتیک و عقلانی مهمی هم داره و یک چیزی داره در اینجا به بیان در میاد که من مقدمات عرض میکنم که کانت میگه این برهان هر گونه بحث در باب وجود خداوند هست، هر گونه بحث نظری و عقلانی. عرض شود که آنسلم برای اینکه بحثش شروع بکنه، ما چقدر وقت داریم؟ نه، سعی میکنم که تقریر برهان رو این جلسه عرض بکنم، حالا بحث در موردش رو میذاریم برای جلسه بعد، تا ساعت 3 بحث اون رو انشالله پیش میبریم. آنسم اول میگه که ما برای اینکه بحث رو شروع بکنیم یه گزاره ایمانی رو طرح میکنیم و این رو مفروض میگیریم و بعد میخوایم یه بحث مستقل عقلی درش بکنیم. بحثش چیه در این کتاب پروسلوگیون؟ من یه بخشایی از این متن رو ترجمه کردم و نقل میکنم، ولی میتونید به متن خودشم رجوع بکنید و خیلی روشن و ساده نوشته. میخواستم اینجا باز متنشو از این مجموعه فلسفه قرون وسطا متون، این یه گزیده متونه از فیلسوفان قرون وسطا، متون اصلیش رو پشت سر هم آورده. حالا انگلیسیش هم فهم میکنم هست، این من این نسخه آلمانیه دارم، ولی بخشایی رو از این جدا کردم، از این پروسلوگیون و از روش میخونم خدمتون. ببینید میگه که اول اینطور شروع میکنه با این جمله، میگه ایمان داریم که تو یعنی خداوند چیزی هستی که برتر از تو هیچ چیز بزرگتری نمیتواند تصور شود. تصور شود یا به اندیشه درآید، تعبیرش از کوگیتاری لاتینیش، فهم بشه، تصور بشه، به اندیشه در بیاد. خب این یه گزاره ایمانی خطاب به خداست، ولی درش یک ادعای عقلانی نهفته است و اون چیه؟ اینه که تصوری ما از خدا داریم و اون تصور چیه؟ هستی که برتر از اون نشه هیچ موجود یا هستی بزرگتری رو تصور کرد. بزرگی که میگه معناش در واقع معنای کمی نیست، یعنی اندازش یا ابعادش امتدادش زیاده، معناش در واقع همون کماله، یعنی ما تصوری که از خداوند داریم کمال مطلقه، کمالیه که برتر از اون کمالی رو نشه تصور کرد. پس مقصود از بزرگی یعنی کمال مطلق وجودی. و یک سیری هم اینجا داره اتفاق میفته و اینه که تصور خداوند رو از این در واقع صفت تفضیلی مثل مفهوم اکبر که ما در بیان دینی خودمون هم داریم، داره معنای مطلقش رو مراد میکنه. یعنی خداوند اگر میگیم اکبره، الله اکبر، اکبر در اینجا به معنی بزرگتر از این و از آن نیست، معنی بزرگترین مطلقه. از آن نتوان هیچ بزرگتری رو تصور کرد، یعنی بزرگترینه. چون ما در متون دینی و گزارای دینی وقتی با این وصف مواجه میشیم، این رو در وهله اول به معنای نسبی یا بالقیاس میفهمیم، کمپاراتیو میفهمیم، یعنی اینکه خدا بزرگتر از هر چیزیه که تصور بشه، بزرگتر از خدایان شرک، بزرگتر از هر شریکیه که براش لحاظ بشه و همسالهم. اما این در نهایت برکشیده میشه به سمت در واقع یک تفضیل مطلق و بزرگترینه به معنی کمال مطلق وجودی. خب آنسلم تأکیدش اینه که ما میتونیم با صرف برهان عقلی واقعیت این گزاره رو، امکانش رو که میتونه این واقعی باشه، و بعد در گام بعد ضرورتش رو میتونیم اثبات بکنیم. و تعبیری داره میگه ما این رو تقریر میکنیم در پاسخ به نادان یا پاسخ به ابله، ترجمه شده این سیپینت یعنی انسان نادان و جاهل. میگه ما این رو خطاب به نادان که یعنی کی؟ یعنی منکر خدا، این رو تقریر میکنیم و در پاسخ به نادانی که منکر خداست شروع برهان رو به این شکل تقریر میکنیم. و اون این که وقتی که این نادان یا جاهل میخواد وجود خدا رو انکار بکنه چیکار میکنه؟ میگه حداقل کاری که انجام میده اینه که در ذهنش یک تصوری از خدا داره که ذیل اون تصوری که از خدا داره، حالا میگه که چنین موجودی، چنین تصوری این وجود نداره، وجود خارجی نداره. یعنی منکر خدا یا بی ایمان، بی خدا، منکر وجود خداست، اما تصوری از خدا نزد ذهن خودش داره. و آنسر میگه ما با این تصور میخوایم آغاز بکنیم بحث رو. پس این حد مشترک ماست با کسی که منکر وجود خداست. و اون این که تصور خدا یک امر عقلانیه و یک امریه که در عقل ما وجود داره. به تعبیر آنسلم یک وجود در عقل، اس این اینتلکتو، یک وجود در عقل داره که حالا این وجود در عقل داره وجود واقعی یا به تعبیر او وجود در شیء، اس این ر یعنی وجود واقعی خارجی عینی، داره ازش سلب میشه. خب پس آنسلم میگه ما یک مفهوم خدا رو در ذهنمون داریم که باید بحث رو روی اون متمرکز بکنیم به عنوان تصور خدا. خب مفهوم خدا یا تصور خدا چیه؟ همین چیزی که در جمله اول دیدیم. به تعبیر آنسلم چی؟ آن چیزی که بزرگتر از آن، یعنی فراتر از آن یا کاملتر از آن، نمیتواند اندیشیده شود یا نمیتواند تصور شود. یعنی چی؟ یعنی تأکید بر اینه که این تصوری که ما از خدا داریم و این مفهومی که ما از خدا داریم یک کمال مطلق و یک تعالی مطلق رو در درون خودش داره، از همه چیز برتره و از همه چیز کاملتره به یک معنا. خب حالا برهان آنسلم در گام اول که میخواد امکان وجود واقعی چنین چیزی رو، چنین مفهوم و تصوری رو ما نشون بده، اینطور تقریر میشه. میگه که میگه آنچه بزرگتر از آن نتواند اندیشیده شود چیه؟ نمیتواند تنها در اندیشه باشد. این چیزی که میخواد به دست بیاره. چرا؟ حالا تبیینش اینجاست. میگه زیرا اگر یک موجودی واقعی با چنین وصفی بزرگتر از زیرا اگر یک موجودی واقعی با چنین وصفی بزرگتر از آن باشد، پس آنچه بزرگتر از آن هیچ چیزی تصور نتواند شود باید وجود داشته باشد. دید مقصودش چیه؟ یه جوری بازی میکنه انگار میخواد آدمو گیج بکنه. میگه که من تصوری از خدا دارم به معنی اون چیزی که هیچ چیزی بزرگتر از اون نتواند تصور شود. حالا میگه این چیزی که نتواند از آن بزرگتر تصور شود نمیتونه صرفا در اندیشه باشه، باید وجود خارجی داشته باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر وجود خارجی نداشته باشه، چیزی که وجود خارجی داشته باشه یعنی موجود واقعی باشه و چنین وصفی هم داشته باشه، از این تصور ذهنی ما بزرگتره. بزرگتر یعنی کاملتر، چون وجود هم داره. پس اون چیز که بر اساس ذهن ما بزرگتر از اون نمیتونه تصور بشه باید وجود داشته باشه که از اون چیز واقعی باز بزرگتر باشه. و به این ترتیب میگه آن چیزی که اینگونه تصور میشود باید هم در ذهن و هم در واقعیت وجود داشته باشد. بحث عجیبیه. چجوری بحث میکنه؟ میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که من وقتی که دارم بزرگترین رو و کاملترین رو و متعالیترین رو تصور میکنم، کمال مطلق رو دارم تصور میکنم، در محتوای تصور کمال مطلق محمول یا مفهوم یا وصف وجود و موجود داشتن هم به طریق اولا نهفته است. چون اگر من کمالی رو تصور بکنم که این وجود نداشته باشه، این پس کمال نیست، نقصه. و من کاملترین چیزی که از اون کاملتر نشه تصور کرد رو پس تصور نکردم. یه چیزی بالاتر از اون وجود داره. چیه؟ اون چیزی که وجود داره. میدونی چجوری آدمو گیج میکنه؟ مشکلش و مسئله اصلیش و تاکیدش در اینه. میخوام اول بفهمیم بعد رو نقدش میکنیم. مسئله اصلی اینه که در ضمن مفهوم کمال یا مفهوم بزرگی، مفهوم وجود هم نهفته است. و من اگر کمالی رو تصور بکنم که وجود نداره، پس انگار که نقص تصور کردم و هیچ کمالی رو تصور نکردم. چون برای اینکه کمالی بخواد کمال باشه، در درجه اول باید باشه، باید وجود داشته باشه تا من بتونم اون رو واجد کمال بدونم. وجود خودش یکی از پایه‌ای ترین مفاهیم خلاصه کمالیه، و اگر بزرگی و کمال بخواد باشه و وجود نداشته باشه پس این کمال نیست، بزرگتر از اینو میشه تصور کرد، پس این وجود داره. این گام اول برهانش است، یعنی از مفهوم کمال مطلق، در واقع تقریر فلسفیش اینه، از مفهوم کمال مطلق یا بزرگی مطلق وجود رو که یکی از اوصاف بزرگی و کمال هست میخواد احراز بکنه و استنتاج بکنه. این گام اولش است. حالا در گام دوم از این یک پله فراتر میره و میگه وجود واقعی چنین تصوری نه تنها واقعا وجود داره و ممکنه وجود داشته باشه، بلکه به ضروره وجود داره. به ضروره وجود داره یعنی چی؟ یعنی تصور عدم این در واقع ناممکنه و ممتنع و متناقضه. ما اگر تصور بکنیم و بخوایم بیاندیشیم که آنچه بزرگتر از آن نمیتواند اندیشیده شود، یعنی کمال مطلق، اگر بخوایم تصور بکنیم وجود نداره، دچار تناقض شدیم از نظر آنسل. چرا؟ میگه نمیتوان تصور کرد که آنچه بزرگتر از آن نمیتواند اندیشیده شود وجود واقعی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر وجود نداشته باشه دیگر چیزی نخواهد بود که بزرگتر از آن نمیتواند اندیشیده شود، و از این جهت ما به تناقض میخوریم. این چجوری بحث میکنه؟ میگه ما وقتی که مفهوم وجود رو در دل مفهوم کمال در واقع دیدیم، اگر به مفهوم کمال اندیشیدیم که ناموجوده، در واقع داریم دچار تناقض میشیم. داریم میگیم ما به کمالی میاندیشیم که ناکامله، ما داریم به یکی میاندیشیم که دوه، به هستی داریم میاندیشیم که نیستیه، پس دچار تناقض میشیم. پس به ضروره باید اساسا چنین وجودی رو استنباط بکنیم و اثبات بکنیم، استنتاج کنیم. بعد در فصل 3 این کتاب اینطور نتیجه میگیره، میگه بدین ترتیب حقیقتاً آنچه بزرگتر از آن نمیتواند اندیشیده شود واقعاً وجود دارد، و گام دوم، و اینکه حتی نمیتواند به منزله ناموجود اندیشیده شود، یعنی اگر تصور نیستیش رو بکنیم دچار تناقض شدیم. خب پس حاصل کل این مسیر و کل برهان آنسلم چیه؟ اینه که عقل نزد خودش یک ایده ای و یک تصوری داره از برترین ذات، از کمال مطلق، از کامل مطلق، و این کامل مطلق و این برترین و کاملترین ذات اگر صرفاً یک امر ذهنی و در درون ذهن ما باشه دیگر برترین ذات نخواهد بود، و برای همین باید موجود واقعی باشه. و در واقع وجود اقتضاء ذاتی ایده برترین ذاته در ذهن ما. این در واقع حاصل برهان آنسلمه و بحثی که میخواد دنبال بکنه. حالا میتونیم باز متنش رو هم دقیق تر با هم بخونیم و دنبال بکنیم، ولی لب مطلبش همین نکته بود که عرض کردم و از روی متنش هم پیش بریم همینو دریافت کنیم. یکم ممکنه باز گیج بشیم در شیوه تقریرش، میتونیم حالا مفصلش رو اگر دوست داشتید بیاریم جلسه بعد از رو اصلا بخونیم، فعل مجلس ترجمهش بکنیم. اما حاصل بحثش اینه که ما یک ایده ای و یک مفهومی و تصوری از کاملترین ذات داریم، و اگر بگیم این کاملترین ذات وجود نداره دچار تناقض شدیم. چرا؟ چون به مجرد اینکه به کاملترین ذات میاندیشیم وجود هم جزء مفهوم این کاملترین ذاته و نمیتونیم این رو از وجودش بگیریم. به یک تعبیر دیگه یعنی وجود جزء ذاتیات و جزء عناصر مقوم ذات کاملترین ذاته، و اگر این رو ازش بگیریم دچار تناقض شدیم. پس این باید به ضروره وجود داشته باشه. مثل چی؟ مثل این که ما بگیم من به انسانی میاندیشم که قوه ناطقه نداره، دچار تناقض شدیم. چرا؟ چون نطق و قوه ناطقه جزء مقومات ذات انسانه، و اگر این مقوم ذات رو ازش بگیریم در واقع به انسانی که ناانسانه داریم فکر میکنیم و فکرمون دچار تناقضه. و به این قیاس ما داریم در واقع درباره برترین ذات میاندیشیم، برترین ذاتی که وجود جزء مقوماتش است و پایه‌ترین کمال برای موجودی که کامل مطلقه وجود داشتنه. خب این چیزیه که در همون زمان خودش که آنسلم این رو نوشت و تقریر کرد و کتاب پروسلوگیون رو و این تقریر رو در همون زمان بهش نقد وارد شد و بهش حمله کردن و اصلا تمسخرش کردن با این شیوه برهان آوری. میبینید وقتی تقریرش میکنیم شاید خیلی مثل شعبده بازی بیاد، خیلی شاید ساده لوحانه به نظر برسه، و همین در همون زمان قرون وسطا در همون زمان یک راهب مسیحی به نام گانیلو این برهان رو نقد کرد و یک مطلبی، یک رساله‌ای نوشت در تمسخر آنسلم تحت عنوان لیبر پرو اینسیپینت، کتاب در دفاع از نادان. اون نادان یا جاهل یا ابلهی که میگه منکر وجود خداست و آنسلم از طریق این برهان میخواد بهش پاسخ بده، این در مقابل آنسلم کتابی یا رساله مطلبی نوشت در عنوان در دفاع پرو اینسیپینت، به نفع نادان. و خودش رو این شخص گانیلو در موضع فرد بی ایمان قرار میده و میگه در اینجا ما داریم یک جهشی، یک پرشی، یک انتقال و گذاری داریم صورت میدیم که مجاز به این کار نیستیم، نمیتونیم چنین گذاری رو انجام بدیم. و اون چیه؟ ما داریم جهش میکنیم و میپریم از اس این اینتلیکتو، از وجود در عقل یعنی از ایده و امر ذهنی، به اس این ره، به وجود در واقعیت. و ما از اندیشیده بودن داریم گذار میکنیم یا پرش میکنیم به تعبیری به واقعی بودن و مجاز به چنین چیزی نیستیم که از صرف مفهوم ذهنی بتونیم وجود خارجی به دست بیاریم. و با یک مثال برهان آنسلم رو در واقع تمسخر میکنه و میگه من نزد خودم یک جزیره رو تصور میکنم که کاملترین جزیره در دریاست، اما هر چقدرم که من اینو تصور بکنم این بهترین جزیره است، این جزیره موجود نمیشه. و این اصلا چه شیوه بحثیه که ما پیش خودمون یه چیزی رو تصور بکنیم بعد در تصورش بگیم که این پس باید وجود داشته باشه. بعدها کانت هم یک مثال دیگه میزنه، میگه که اگر من در ذهنم تصور بکنم که 100 دلار توی جیبمه، این 100 دلار واقعا به ثروت من افزوده نمیشه، چون من این رو صرفا تصور کردم و این وجود واقعی پیدا نمیکنه. حالا کانت که ما رو دوره جدیده، باز شیوه بحثش و نقدش فرق داره، سراغش میریم. توماس آکوینی هم نقد میکنه در قرن 13 هم. اون هم این برهان آنسلم رو قبول نداره و میگه ما از مفهوم صرف نمیتونیم به واقعیت و وجود برسیم و این گذار خطاییه. و محتوای تمام نقدها چیه؟ همه نقدها در یک چیز مشترکن و اون اینه که ما یک گویی انتقال نادرست و یک خلطی رو از نظم ذهنی یا از مفهوم ذهنی به نظم وجودی یا واقعیت عینی داریم در واقع صورت میدیم و ما به این شکل از عقل به وجود نمیتونیم سیر بکنیم. خب حالا آنسلم به این پاسخ میده و فیلسوفانی در قرون وسطا پاسخ میدن و مدافعین هستن، فیلسوفانی منتقدن. در دوره جدید دوباره فیلسوفانی به این برهان برمیگردن، در رأسش دکارت، و دوباره افراد این رو نقد میکنن. کانت نقد میکنه، به شکل دیگری دوباره هگل دفاع میکنه و این رفت و برگشت بین این مسئله به یک تعبیری در کل تاریخ فلسفه حضور داره و باید در موردش بحث بکنیم. حالا میذاریم برای جلسه آینده، هم اگر خواستید تقریر دقیق‌تر برهان رو و اینکه با متنش دقیق‌تر پیش بریم و هم در واقع شیوه نقد و شیوه پاسخی که بعد آنسلم میده و دوباره نقد و پاسخهایی که صورت میگیره و اینکه از دل این نقد و پاسخها چگونه یک نقطه بنیادین رو میشه پیدا کرد که امکان فلسفه و امکان عقلانیت با این گره خورده و ما دوباره برمیگردیم به همون نقطه بنیادین پارمنیدسی که وحدت عقل و وجوده، همون وحدت بین نوعین و عینایی که اینجا به شکل رادیکال شده‌ای داره خودش رو نشون میده. خب این بحثا رو میذاریم ان برای جلسه آینده. فکر میکنم که یک جلسه بتونیم خوب روی این موضوع بحث بکنیم، ولی اگر وقت شد انشالله جلسه آینده وارد سرفصل بعدیمون هم میشیم که در واقع مهمترین و مفصلترین سرفصل ما خواهد بود. این نیمه ترم رو بیشتر میخواستیم به این اختصاص بدیم، اندیشه توماس آکوینیه و بحث وجودش و هستی شناسی توماس آکوینا. خب تا اینجا من تقریر نگه میدارم، اگر که سوالی مطلبی هست در خدمتون هستم. خب فکر می‌کنم که سوالی نیست، از یه جهت هم محق هستی در سوال نداشتن، چون هنوز بحث ادامه داره و ما تازه وسطش هستیم. حالا میتونیم این رو دقیق‌تر بحث بکنیم و بذاریم برای جلسه آینده. خب پس اگر سوالی نیست من از خدمتتون مرخص میشم، امیدوارم که سلامت باشید تا جلسه آینده. انشالله ضبط رو قطع می‌کنم.